داستانچی. سلام، من بهزاد بهشتیان هستم. این داستان چیست؟ ژوآو گیمارس روزا، نویسنده و دیپلمات برزیلی، زاده سال 1908. از او 4 مجموعه داستان کوتاه چاپ شده و رمانی به نام کوره راه‌های صحرای بزرگ که آن را معادل برزیلی اولیس جیمز جویس و برخی بهترین رمان آمریکای لاتین می‌دانند. گیمارس روزا سال 1967 درگذشت، همان سالی که نامزد نوبل ادبیات شد. از او به عنوان یکی از بهترین نویسندگان داستان کوتاه به زبان پرتغالی یاد می شود. کرانه سوم رود. پدرم مردی سربراه و وظیفه شناس و بیشیل پیله بود. آنطور که خیلی از آدم‌های حسابی می گفتند، از همان اوایل جوانی حتی از بچگیش همین خلق و خو را داشته بود. تا جایی که خودم بیاد دارم مثل بقیه آدم‌ها بود. نه بگو بخندتر از آنها و نه عبوستر. شاید بشود گفت ساکت تر. در خانه ما کسی که حرفش در رو داشت مادر بود، نه پدر. مادر بود که هر روز ما، یعنی خواهرم، برادرم و من را دم فوش می گرفت. تا زد و یک روز پدرم سفارش داد قایقی برایش بسازند. مسئله جدی جدی بود. قرار بود قایقی مخصوص خودش باشد، از چوب میموزا، از آن قایق‌های محکم و با دوام که 20-30 سال توی آب بماند و به اندازه یک نفر جا داشته باشد. مادرم سر این قایق هنگامه‌ای به راه انداخت. نکند شوهرش یک بار به سرش زده ماهی گیر بشود. شاید هم قصد دارد شکارچی بشود. پدرم چیزی نمی گفت. فاصله خانه ما با رود 1 کیلومتر بود و رود که به اینجا می رسید آنقدر گود و آرام و عریض می شد که آن طرفش پیدا نبود. هیچ وقت روزی را که آن قایق پارویی آماده شد فراموش نمی کنم. پدرم نه شادی از خودش بروز داد و نه احساس دیگری. فقط مثل همیشه کلاهش را به سرش گذاشت و از ما خداحافظی کرد. نه آذوقه‌ای برای خودش برداشت، نه بغچه‌ای، نه بسته‌ای. ما انتظار داشتیم مادر دنبالش بدود و دادقال راه بیاندازد، اما هیچ کاری نکرد. رنگش پریده بود و لبش را به دندان گرفته بود. تنها حرفی که زد این بود: هرچه که می روی همونجا بمان، دیگر به خانه بر نگرد. پدر جوابش را نداد، نگاه خونسردانه به من انداخت و اشاره کرد باهاش بروم. از خشم مادرم می ترسیدم، اما با شور و اشتیاق اطاعت کردم. با هم رفتیم به طرف رود. آنقدر احساس شادی و شجاعت می کردم که گفتم پدر، من را هم با خودت می بری؟ فقط نگاهی به من کرد، برام دعا خواند و اشاره کرد که برگردم. وانمود کردم که حرفش را گوش می کنم، اما همین که پشت به من کرد دویدم و پشت بوته ها پنهان شدم تا ببینم چه کار می کند. پدر رفت توی قایق و شروع کرد به پارو زدن. سایه قایق مثل تمساحی دراز و آرام روی آب افتاده بود. پدرم بر نگشت، جای هم نرفت. تمام مدت روی آب همو دور و بر پارو می زد و می گشت. همه حیران مانده بودند. چیزی که تا آن وقت اتفاق نیفتاده بود و احتمالاً هیچ وقت اتفاق نمی افتاد جلوی چشمشان بود. بستگان، همسایه ها و آشناهامان می آمدند تا درباره این ماجرا صحبت کنند. مادر خجالت می کشید، کم حرف می زد و یک سر جلوی خودش را می گرفت. نتیجه آن وضع این بود که تقریباً همه مردم بیان که به زبان بیاورند، به این فکر رسیدن که پدرم دیوانه شده است. اما بعضی ها هم بودند که می گفتند شاید پدر نذری را که بیش خدا یا یکی از قدیسان دارد به جا میارد، یا شاید هم مرض وخیمی مثل جزام گرفته و به خاطر خانوادهش از خانه رفته، در این حال که دلش می خواست نزدیک آنها باشه. کسانی که بر رود سفر می کردند و آنهایی که در دو ساحل رود ساکن بودند می گفتند پدر هیچ وقت، نه روز نه شب، پا به خشکی نگذاشته. فقط روی آب می چرخی تنها و بی هدف مثل آدم های خانه به دوش. مادرم و بستگانمان عقیده داشتند همین روزها آذوقه‌ای که حتما توی قایقش پنهان کرده تمام می شود و به ناچار از آنجا می رود. آخر این کار دست کم آبرومندتر بود. یا پشیمان می شود و به خانه بر می گردد. اما خیلی از مرحله پرت بودند. پدر یک منبع غذای مخفی داشت. من هر روز از خوراک خودمان می دزدیدم و برایش می بردم. شب اولی که رفت همه من کنار رود آتش روشن کردیم و برایش دعا خواندیم. خیلی نگران بودم. دلم میخواست کار دیگری هم برایش بکنم. روز بعد با یک قرص نان ذرت، یک خوش موز و چند تا کلوخه شکر سرخ رفتم کنار رود. ساعتها و ساعتها منتظر ماندم. بعد قایق را دیدم. از خیلی دور به شکل نامحسوس روی سطح صاف آب حرکت میکرد. پدر ته قایق نشسته بود. مرا دید اما نه به طرفم آمد و نه اشاره ای کرد. ظرف غذا را نشانش دادم و آن را در پناه تخت سنگی کنار آب گذاشتم. آنجا از شر جانوران و باران و شبنم در امان بود. دیگر هر روز کارم شده بود همین. بعدها در کمال تعجب فهمیدم که مادرم خبردار شده بود و عمدن غذا را جایی میگذاشت که من بتوانم خیلی راحت بدزدمش. کلی چیزها در دل داشت اما بروز نمیداد. مادر فرستاد سراغ برادرش تا بیاید و در رسیدگی به مزرعه و کار و کاسبی کمکش کند. معلم مدرسه را به خانه آورد تا به ما که از مدرسه عقب افتاده بودیم درس بدهد. یک روز کشیش به خواهش مادرم لباس رسمیش را پوشید و به ساحل رفت و سعی کرد جنی را که توی جسم پدرم خانه کرده بود بیرون بیاورد. خطاب به پدرم فریاد زد که وظیفه دارد دست از آن عمل شریرانه بردارد. روز دیگر مادرم ترتیبی داد تا دو تا سرباز آمدند و سعی کردن پدرم را بترسانند. اما اینها هیچ فایده ای نداشت. پدرم همان دور و بر می گشت. گاهی اوقات آنقدر دور می شد که به چشم نمی آمد. جواب هیچ کس را نمی داد. هیچ کس نمی توانست به او نزدیک شود. یک بار که چند تا خبرنگار با لنج آمدن تا ازش عکس بگیرند، رفت با آن طرف رود. توی باتلاق و نیزار که خودش مثل کف دست با آن آشنا بود، اما هر کس دیگر خیلی زود توی آن گم می شد، قایم شد. آنجا توی چند کیلومتر راه پیچ در پیچ و میان شاخ و برگ پرپشتی که همه جا را گرفته بود کاملا در امان بود. ناچار بودیم به این واقعیت که پدر آنجا روی آب است عادت کنیم. ناچار بودیم اما نکردیم. هیچ وقت نتوانستیم عادت کنیم. فکر میکنم خودم تنها کسی بودم که تا حدودی میفهمیدم پدر چه میخواهد و چه چیزی را خوش ندارد. چیزی که اصلا ازش سر در نیاوردم این بود که چطور آن همه مشقت را تحمل میکرد. روز و شب زیر آفتاب و باران در گرمای تابستان و سوز سرمای زمستان با همان کلاه کهنه و چند تکه رخت اضافی هفته پشت هفته ماه پشت ماه و سال از پی سال بی‌اعتنا به این که عمرش چه بیهوده و چه بی‌حاصل هدر می رفت. هیچ وقت نشد که پایش به خاک برسد خواه در جزیره‌ای و خواه در ساحل رود. بی برو برگرد گاهی اوقات قایقش را در جایی پنهان شاید مثلا کنار جزیره‌ای میبست تا کمی بخوابد. نه آتشی روشن میکرد نه حتی کبریتی میکشید. چرا قوه هم نداشت. فقط کمی از غذایی که برای زیر آن تخت سنگ میگذاشتن برمیداشت. آنقدر کم که به نظر من برای زنده ماندن آدم کافی نبود. با این وضع چه حال و روزی داشت. از توش و توانی که خرج میکرد چه بگویم. آن جانی که سر پارو زدن میکند. جدا از اینها با سیلاب‌های سالانه چه می‌کرد؟ وقتی آب رود بالا می‌آمد و هزار جور آتش‌آشغال مثل شاخه درخت و لاشه حیوانات با خودش می‌آورد که ممکن بود به قایق کوچک او بخورد و کار دستش بدهد. با هیچ جاندار و جنبنده‌ای حرف نمی‌زد. ما هم دیگر از او حرف نمی‌زدیم. فقط توی فکر بودیم. نه، اصلا نمی‌شد پدرمان را از یاد ببریم. اگر زمانی کوتاه ظاهراً فراموشش می‌کردیم، این فراموشی چرت کوتاهی بود که خیلی زود از سرمان می‌پرید و واقعیت آن وضع هولناک به خود می‌آوردمان. خواهرم ازدواج کرد اما مادرم نگذاشت جشن عروسی بگیرد. حال و روز مصیبت باری داشتیم چون هر بار که غذای خوشمزه‌ای می‌خوردیم به یاد او می‌افتادیم. وقتی در شب‌های سرد و طوفانی توی رخت خواب گرم و راحت خودمان می‌خزیدیم، باز به یاد او می‌افتادیم که تنها و بی‌پناه ناچار بود با دست‌هاش و با یک کاسه چوبی آب را از توی قایقش بیرون بریزد. بعضی آدم‌ها تا چشمشان به من می‌افتاد، می‌گفتند روز به روز بیشتر شبیه پدرم می‌شوم، اما من می‌دانستم که تا آن وقت دیگر موی سر و صورت پدرم برای خودش جنگلی شده و ناخن‌هاش هم دراز شده. پیش خودم او را لاغر و مریض احوال تصور می کردم. با صورتی سیاه از ریش و آفتاب سوختگی. کم و بیش اوریان اگرچه خودم گهگاهی یکی دو تکه لباس برایش می بردم. پدرم انگار اصلا به فکر ما نبود. اما من به او احترام می گذاشتم و دوستش داشتم. هر وقت به خاطر کار خوبی تشویقم می کردند می گفتم این را پدرم یادم داده. این حرف گرچه خیلی هم درست نبود از حقیقت چندان فاصله هم نداشت. قبلا گفتم که پدرم ظاهرا به فکر ما نبود، اما چرا از دور و بر ما دور نمی‌شد؟ چرا به بالا و پایین رود نمی‌رفت؟ جایی که نه او ما را ببیند و نه ما او را ببینیم. فقط خودش جواب این سوال را می‌دانست. خواهرم صاحب پسری شد، اصرار داشت که این نوه را به پدرم نشان بدهد. یک روز خوش آفتابی همگی ما رفتیم کنار رود. خواهرم لباس سفید عروسیش را پوشیده بود. بچه را روی دست بلند کرد. شوهرش چتری بالای سر آن دو گرفته بود. پدر را با فریاد صدا کردیم و منتظر ماندیم. پیدایش نشد. خواهرم به گریه افتاد. همه من یکدیگر را بغل کردیم و اشک ریختیم. خواهرم با شوهرش به جای دوری رفتند. برادرم رفت تا توی شهر زندگی کند. زمان با همان شتاب نامحسوس گذشت. بالاخره مادرم هم به شهر رفت، دیگر پیر شده بود، رفت تا با خواهرش زندگی کند. من سنگ ته جوی بودم، همونجا تک و تنها ماندم. فکر ازدواج رو هم نمی کردم، همونجا با بار سنگین زندگی ماندم. پدر آن سرگشته تنها روی آب به من نیاز داشت. می دانستم که به من احتیاج دارد، گرچه هیچ وقت به من نگفت چرا آن کار را می کند. وقتی روک و راست و سمج از کسی سوال می کردم، تنها چیزی که می گفت این بود که گویا پدرم دلیل کارش را به مرد قایق‌ساز گفته، اما این مرد دیگر مرده بود و کسی نه چیزی می دانست و نه چیزی به یاد می آورد. فقط حرفهای ابلهانه می زدند. وقتی گرفتار باران تند و سمجی می شدند می گفتم پدرم مثل نوح عاقل بوده و چون سیل و طوفان را پیشبینی کرده داده برایش قایقی بسازند. کم و بیش یادم هست که مردم از این حرفا می زدند. اما خودم پدرم را به خاطر کاری که میکرد ملامت نمیکردم. کم کم موهام داشت سفید میشد. فقط قصه های پرغصه دارم. چه خطایی کرده بودم؟ گناه من چه بود؟ پدرم همیشه ازم دور بود و غیبتش همیشه با من بود. و رود. همیشه رود که یک سر تکرار میشد. همیشه رود. کم کم گرفتار مشکلات پیری میشدم. آن سالهایی که زندگی مثل درنگ کردن، مثل این پا و آن پا کردن میشود. یک سر دست به گریبان بیماری و استراب بودم. روماتیسم امانم را بریده بود و او چرا؟ آخر چرا آن کار را میکرد؟ حتما خیلی عذاب میکشید. آخر دیگر پیر پیر شده بود. بسا که یک روز دیگر رمقی برایش نمیماند. قایق را به حال خود میگذاشت تا واژگون شود. یا جریان آب ببردش و از آبشار پایین بیاندازدش. در آشوب و قلقل آب در آن پایین. این فکر دلم را به درد می آورد. او آنجا بود و من دیگر آرام و قرار از دست داده بودم. گناه من چیزیست که می دانم و درد من زخم بازیست در درونم. شاید اگر اوضاع جور دیگری بود سر در می آوردم. سعی می کردم پیش خودم حدس بزنم کجای کار خراب است. دست بردار، دیوانه شده بودم؟ نه، تو خانه ما کسی این کلمه را به زبان نمی آورد. در تمام آن سالها هیچ وقت کسی به کسی نگفت دیوانه، چون هیچ کس دیوانه نیست. یا شاید همه دیوانند. من کارم فقط این بود که بروم آنجا و دستمالی تکان بدهم. شاید اینجوری ببیندم. خوب میفهمیدم چه کار میکنم. منتظر ماندم. بالاخره پیدایش شد. از آن دورها دور دور پرهیبی نشسته در ته قایق. چند بار صدایش کردم. چیزی را که مشتاق گفتنش بودم گفتم. با تمام توانم فریاد زدم پدر، خیلی وقت از آنجایی، دیگر پیر شدی، برگرد، دیگر ناچار نیستی آنجا بمانی، برگرد، من به جای تو میروم، اگر بخوایی همین حالا، هر وقت که بخوایی میروم توی قایق، جای تو را میگیرم. اینها را که میگفتم قلبم تون تون میزد. صدایم را شنید، از جایش بلند شد، پارویش را به کار انداخت و آمد طرف من. پیشنهادم را قبول کرده بود. یک بار تمام رگ و ریشم به لرزه در آمد، چون پدرم دستش رو بالا برد و تکان داد برای اولین بار بعد از آن همه سال و من نمی توانستم. ترس برم داشت، مو بر تنم سیخ شد، پا به دو گذاشتم، مثل دیوانه ها فرار کردم، چون انگار از آن دنیا می آمد و من دارم طلب بخشایش می کنم، التماس می کنم. سرمایی شوم که سرچشمش هول و هراسی مرگ بار بود به جانم افتاد. مریض شدم. دیگر نه کسی پدرم را دید و نه چیزی از او شنید. آیا من بعد از آن وادادن مردم؟ من چیزی هستم که هرگز نباید می بودم. چیزی هستم که باید ساکت باشد. می دانم که خیلی دیر است. باید در برهوت پرتافتاده زندگی خودم بمانم و می ترسم که این زندگی را کوتاه‌تر کنم. اما می خواهم وقتی مرگ به سراغم آمد ببرندم و در قایق کوچک بگذارندم بر این آب جاودانه میان کرانه های کشیده و من روی رود، گم شده روی رود، درون رود، رود. داستان کرانه سوم رود را شنیدید، نوشته ژائو گیمارس روزا، ترجمه عبدالله کوسری از کتاب داستان‌های کوتاه آمریکای لاتین که نشر نیان را چاپ کرده. با من در تماس باشید. آیدی من در همه شبکه‌های اجتماعی بهزاد به است. همچنین می‌توانید پیشنهادهایتان را با هشتگ داستانچی با من در میان بگذارید. برای خواندن مطالب بیشتر می‌توانید کانال تلگرام داستانچی را نیز دنبال کنید. و حالا این شما و این آهنگ ماشک ندا از سرجیو مندز، موسیقیدان برزیلی. داستانچی به سر رسید.
Pois o samba está animado Oh, eu quero o samba Este samba que é misto de maracatu É samba de preto veio Samba de preto du Mas que nada Um samba como este é tão legal Você não vai querer Que eu chegue no final Que eu quero passar Pois o samba está animado O que eu quero é samba Este samba Que é misto de maracatu É samba de preto veio Samba de preto du Mas que nada Um samba como